بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين قال علي عليه السلام كسب الإيمان لزوم الحق ونصح الخلق فرمودن ایمان به دست آوردن با دو چیزه، یکی ملازم با حق بودنه و دیگری خیرخواه مردم. آدم این دوتا رو داشته باشه میتونه ایمان به دست بیاره، با این دوتا آدم ایمان. اگر این دوتا رو نداشته باشه نه، نمیتونه ایمان به دست بیاره. اگر این دوتا رو داشته باشه میتونه ایمان به دست بیاره، این دوتا رو نداشته باشه نمیتونه ایمان به دست بیاره. فرمود روایتی رو شاید قبلا از امام رضا علیه السلام عرض کردیم، از این فرمودن که ادنا ما یخرج به الرجل عن الایمان ان یقول للحصاة انه نوات ثم یدینو بهی. فرمودن که وی خالف و من خالفه، دنباله هم داره وی خالف و من خالفه. فرمودن کمترین چیزی که موجب میشه انسان از ایمان خارج بشه این است که به یه سنگ ریزه بگه این هسته خرمز، بعد این رو هم مکتب خودش قرار بده و مخالفت بکند با کسی که این رو قبول نداشته باشه، این از ایمان خارج میشه. یعنی اگر سنگ ریزه است بگو سنگ ریزه است، اگر هسته خرماست بگو هسته خرماست، اگر سنگ ریزه بود گفتی هسته خرماست، از ایمان خارج میشه. و هر چیزی به هر اندازه که ارزش داره بگو اینقدر ارزش داره، اگر غیر از اون گفتی و بعدش هم بر اساس اون رفتار کردی، بر اساس او قبول کردی، از ایمان خارج شدی. یه چیزی اگر به اندازه یه سنگ ریزه ارزش داره بگو به اندازه سنگ ریزه ارزش داره دیگه، بگی نگو این هسته خرماست، از ایمان خارج میشه. کسب الایمان لزوم الحق و نصح الخلق. آدم خیرخواه مردم باشه میتونه ایمان کسب بکنه. روایت باز داریم که رأس الحکمت لزوم الحق، این روایت رو قبلا هم عرض کردیم، رأس حکمت لزوم حق است. اگر یک کسی بخواد حکیم باشه، رأس حکمت، سرآغاز حکمت، اساس حکمت این است که انسان هر چیزی رو حق دید بگه این حقه، اگر هم باطل بود بگه باطله. اگر یه چیزی باطل بود نگه حق است، اگر یه چیزی حق بود نگه باطل. خب بحث ما درباره مبادی مسائل، هر علمی سه جزء داره، موضوع داره، مبادی داره، مسائل داره. خب درباره این سه جزء صحبت کردیم، بعد بحث ما رسیده بود به درباره خود مبادی و مسائل، ارتباطی که موضوع محمول با هم دیگه دارند، اینم مطرح شد جلسه قبل. بحث بعدی که مرحوم خواجه مطرح کردن این است که گفتیم مبادی مسائل بر دو قسمه، یا مبادی عامه مثل بدیهیات که اینها مبدا هم در این علم هم در علوم دیگه اختصاص به این علم نداره، یه دسته دیگه از مبادی هستن مبادی خاص به این علم هستن، مرتبط با موضوع این علم هستن، مرتبط با محمولات این علم هستن. خب اونایی که مختص به این علم هستن با موضوع علم ارتباط دارن، موضوع مبادی با موضوع علم، محمولاتشون هم با موضوع علم ارتباط دارد، این هست اگر که مبدأ مختص به همین باشه، مختص به همین علم باشه. اختصاصش به این است که از طریق موضوع و محمول مبدأ با موضوع علم در ارتباط باشه. اما اگر یه مبدأ عام بود مثل النقیزان لا یجتمعان، النفی و الاثبات لا یجتمعان. ما برای اثبات یک مدعا در بحث ریاضیات میخوایم از این قضیه استفاده کنیم، النفی و الاثبات لا یجتمعان. یا مثلا از این قضیه‌ای که الاشیاء المتساویه لشیئن آخر متساویتون، اشیایی که متساوی با یه امر ثالثی باشن، دو تا امر داریم هر دو با یک ثالثی مساوی هن، یه پارچه داریم مساوی است با این یک متر، یه پارچه دیگه هم داریم مساوی است با این یک متر، این دو تا پارچه با هم دیگه مساوی هستن، این گزاره رو ما داریم. حالا پارچه نباشه چیز دیگه ای باشه، علم این مساوی است با علم رجع، علم زید، علم امر مساوی است با علم زید، علم بکر مساوی است با علم زید، این دوتا میگیم این دوتا هم با هم دیگه علمشون مساوی است، همون قیاس مساواتی که یک قضیه خارجیه دارد و اون قضیه خارجیش این است، مساویه با مساویه با یک شی مساویه با اون شی است. خب میخوایم این از این قضایا استفاده کنیم در علم حساب. مرحوم خواجه میفرماید اگر بخواید یک مبدأ عام را در علم حساب به کار ببرید، باید اون مبدأ عام را تخصیص بزنید تا بتونید ازش استفاده کنید. به صرف این که الاشیاء المتساویت لشیء آخر متساویتون، به همین کیفیت اگر با همین کلی باشه، خب اینو بخواید شما یا بذارید صغرا یا بذارید کبرا، اگر صغرا بگذارید نتیجه‌ای که میگیرید الاشیاء المتساویه هست دیگه. خب الاشیاء المتساویه که مسئله علم حساب نیست، علم حساب موضوعش عدده، شما درباره یه مسئله باید یه نتیجه باید بگیرید، نتیجه استدلال شما باید چیزی باشه که موضوعش یا همون موضوع علم حساب باشه که عدد باشه یا نوعی از اون باشه، یه چیزی از اون باشه. اگر این قضیه بخواد صغرا باشه، خب این اگه بخواد صغرا باشه، نتیجه‌ای که میگیرید موضوعش الاشیاء المتساویه هست. خب الاشیاء المتساویه اگر بخواد باشد، صرف الاشیاء المتساویه به درد شما نمیخورد. اگر هم بخواد کبرا قرارش بدید، خب کبرا اگر بخواد قرارش بدید، یه صغرای بهش اضافه کنید، بگید فلان هذه مثلا کمیه من الاشیاء مثلا متساویه، یا مثلا شیئان متساویان، اینجوری بعد بگید که کل مثلا الاشیاء المتساویه کذا، اینو کبرا قرار بدید، بعد نتیجه قرار بدید که هذه الکمیه هذان الکمیتان هاتان الکمیتان متساویتان، اینجوری میخواید بگید هاتان الکمیتان متساویتان، به این نتیجه میخواد برسید. خب اگر بخواد برسید به هاتان الکمیتان متساویتون، اگر بخواد این محمول که متساویتون هست بخواد از مسائل و از محمولات علم حساب باشه، باید حیثیت عدد و مقدار در این محمول چی بشه؟ اخذ بشه. یعنی بگید مثلا هاتان الکمیتان متساویتان فل مقدار فل کمیه فل مثلا عدد، یه چیزی باید مقید بشه که اون وقت موضوع در محمول اخذ شده باشه، که بعد این محموله بشه از عوارض ذاتیه که محمول شما درباره این موضوع علم باشه، پس باید محمول شما قید بخوره بشه متساویتون در عدد در مقدار. خب این اگر بخواد بشه متساویتون در مقدار، به شرط این میتونه باشه که شما این متساویتون فعل مقدار را بیارید توی کبرا، این کبرایی که اینجاها قرار گرفته بود بعد توی کبرا باشه، و الا نتیجه‌ای که شما میگیرید، نتیجه‌ای که شما میگیرید این نتیجه مطابق با کبرا نیست، اگر چه اصغر همین اصغر است، مثلا هاتان کمیتان بوده، اما کبرای شما اونی که هست متساویتون مطلقا، اونی که نتیجه گرفتید متساویتون فل چی؟ فل کمیت هست. مرحوم خواجه میفرماید برای اینکه شما بتونید از این قضیه استفاده کنید باید تخصیصش بزنید، بگید اشیاء متساوی در کمیت متساویتون فل کمیت، ما تخصیصش بزنید تا این مقدمه بتونید برای اثبات استفادهش کنید. شما اول باید از طریقی از اون قضیه کلی این قضیه تخصصی یافته استفاده کنید، بعد این تخصصی یافته رو توی علمتون به عنوان مبدا استفاده کنید ازش تا بتونید ازش نتیجه بگیرید. پس یه مبدا عام دارید، اون مبدا عامتون رو تخصص بهش میزنید، با استدلال با هر چیزی تخصیصش میزنید، از باب صدق کلی بر مصداقش تخصیصش میزنید، بعد از اینکه تخصیصش زدید اون تخصص یافته را به عنوان مبدا استفاده میکنید. این کیفیت استفاده مبدا عام است در یک علم. حالا اگر همین قضیه رو میخواستید توی مثلا بحث اخلاق استفاده کنید، اینو بعد اشیاء متساوی بزنید، اشیاء متساوی در فضیلت، دو امری که متساویان با ثالثی در فضیلت، اینا از حیث فضیلت با هم دیگه متساوی هستند. ببینید تخصص خورد به چی؟ به فضیلت. توی هر علم دیگه‌ای که بخواد به کار برید این مبدا عام را، اول این مبدا عام را تخصصش میزنید، بعد از اینکه تخصص زدید این تخصص یافته را به عنوان مبدا مسائلتون تو اون علم استفاده میکنید. این فرمایش مرحوم خواجه که نکته بسیار جالب و اساسی است. راستش
این الان تخصیص برای این جهت هستش که فهم موضوعی بتونه برقرار بکنه، یا نه این تخصیص جهده این هستش که اصلا این قضیه ما نتیجه ما صحیح بشه؟ اگر تخصیص بزنه اصلا نتیجه غلط
هست؟ نه، صرفا برای صحت نتیجه نیست، نه، برای اینکه مبدا این علم به حساب بیاد.
ولی برها اگر این نخور این نتیجه صحیح هست و صحیح نیست برها؟
صحیح هست ولی مربوط به این علم نیست، مطمئن این نیست دیگه. شما در مطلق درباره مطلق تساوی
کمیت و متساوی مشخص دیگه، کمیت مربوط به کمیت هستش دیگه،
پس بالاخره بعد اکبر شما متساویتون فعل کمیت باشد دیگه.
نه، ما موضوع صغرا رو الان اینجا عرض کردیم، لازم نیستش که حتما ما بیایم کبرا رو به این قید بزنیم.
مگه اکبر رو نمیخوای بر اصغر وار کنی؟ خب اکبر شما متساویتون فعل کمیت هست یا متساویتون مطلقا؟
همین سوال کردم الان، میخواد دقیق بزنید که از غلط بودن خارج بشه که بگید آقا متساویتون در حال اگر مطلق بگید این جمله غلط میشه، یعنی چه هاتان کمیتان متساویتان مطلقا مثلا نمیشه که، باید حتما فعل مقدار شما بگید چون کمیت برادر مقدار، یعنی این حرف بزنید خب این هم درسته برای که از غلط بودن خارج بشه. یه وقت هستش که بگید نه صرف سریع این جمله فقط منشون رو مربوطش بکنیم به این علم باید قیدش بزنید.
خب بله بله درست، یعنی ما اگر قیدش نزنیم مسئله علم ما نیست، اگر قیدش بزنیم نتیجه مقدمه علمی است. اگر قیدش بزنیم نتیجه مقدمه علمی نیست، اگر قیدش نزنیم مسئله علم ما نیست. و همینجد اول باید مبادی را قید بزنید، بعد از اینکه قید زدید وقت اون مبدا تقید یافته بیاد تو این علم شما استفاده بشه. اینجوری میشه. در حال شما در استنتاج اکبر را بر اصغر وار میکنید دیگه،
آخه اکبر در نتیجه تناسب موضوع خودش قید میخوره، خب کبرا کلی اون به خودش.
خب اون اگه بخواد تقید بخوره بعد شما نمیتونید بگید که این حد وسطه. سوال ما این است که اون چه که بر این حد وسط بار شد در کبرا اکبر به طور مطلق بود یا اکبر به طور خاص بود؟
مطلق.
خیلی خوب، اگر اکبر به طور خاص بود، شما نمیتونید اکبر تقید یافته را بر اسقر بار کنید که، چون ممکنه قضیه کاذب در بیاد، قضیه ممکنه کاذب در بیاد. شما اگر یه مطلق را بر یه امری بار بکنید، دلیل نمیشود که مقید اون مطلق هم بر این هم بار بشه، که ممکنه مقیدش دیگه بار نشه. مثلا شما انسان را بر زیدون بار میکنید، آیا انسان تقید به مؤنث بودن را هم میتونید بار کنید بر زید؟ دیگه نمیتونید بار کنید که. پس اگر مطلق اکبر بود بر اوسط بار شد، شما نمیتونید در نتیجه ادعای حمل مقید بکنید، برای که اونی که حمل شد بر اصغر بر اوسط چی بود؟ مطلق بود، و حمل مطلق بر امری دلیل بر حمل مقید بر اون امر نیست، ممکنه حمل مقیدش کاذب باشه. به همین جهت شما با حد وسط بخوای اکبر را بر اصغر بار بکنی و اونی که بر حد وسط بار شد مطلق بود. خب میگیم برای اینکه شما بتونید مقید را بر اصغر بار کنید، اول باید مقیدش بکنید، بعد اونی که در مقدماتتون میاد مقید بیاد. پس اول باید شما اون قضیه مطلقتون رو، اون قضیه عامتون رو، مبدا عام رو تخصصش بزنید. بعد از اینکه تخصص دارید، اون تخصص یافته رو بیاید صغرا قرار بدید، اون تخصص یافته رو بیاید کبرا قرار بدید، بعد نتیجه که میگیرید نتیجه مطلوب هست. حتی
باید تو هر چیز مقدمی یکسان
باشه. بله دیگه، از اصغر و اکبر و حد وسط باید واحد باشد دیگه، هم در نتیجه و هم متکرر در مقدمه ترین. اینجور میشه. اون وقت مرحوم خواجه میفرماید که حالا گاهی از مواقع هر موضوع و محمول را هر دو مقیدش میکنید، مثل این که میگید مثلا الکمیتان المتساویتان لشیء آخر، مثلا متساویتان فی الکمیه، یا موضوع محمول را هر دو مقیدش میکنید، یا نه فقط موضوع را مقیدش میکنید بعد محموله به تبع موضوعش تقید میخورد. یعنی به تعبیر دیگه شما گاهی از مواقع تقید در محمول را هم تصریحش میکنید، وقت میگیم هر دو تقید پیدا کردن در لفظ، یا فقط موضوع را تقید میزنید در لفظ که در معنا هم محمول تقید میخورد، اون وقت این محمولی که در معنا تقید خورده است مورد نظر شماست. به تعبیر دیگه شما چی میگید؟ میگید این اشیار متساویه را میاد تقیدش میزنید، میگید مثلا مقداران المتساویان لشیء متساویان، اینجور میگید. خب بعد میگید این متساویان، میگید این متساویان دیگه به تبع خود موضوع چی خورده؟ تقید خورده، یعنی متساویانه فعل مقدار. حالا گاهی از مواقع اون قید رو هم در تعبیرتون میارید، میشه لفظن و معنن موضوع و محمول تقید خورده، گاهی از مواقع فقط موضوع رو در تقید میارید که در این صورت محمول شما معنن تقید خورده، لفظن تقید نخورده است. این هم یک نکته. مرحوم خواجه میفرماید حالا اگر یه وقت بدون تقید یک قضیه را در علمتون به کار ببرید، این قضیه مستقیما خودش به کار برده نمیشه. مثلا النفی و الاثبات لا یجتمعان، این خودش به همین کیفیت، این خب نه صغرا، نه اصل، نه موضوعش، نه محمولش، هیچ کدومشون اگر بخواد تقید نخورد، بالاخره اونی که در نتیجه است یا النفی و الاثبات بخواد این صغرا قرار میگیرد، خب این میخواد این اصغر است دیگه، یعنی یا این اصغر است یا این اکبر است دیگه، این یا در صغرا قرار گرفته است که النفی و الاثبات میشه اصغرش، یا در کبرا قرار گرفته است که لا اجتماعان میشه اکبرش. خب این اگر بخواد تقید نخورد، به همین کیفیت بخواد استفاده بشه، مرحوم خواجه میفرماید که این قضیه اگر بخواد تقید نخورد، باید تبدیل بشه به یک قضیه‌ای که فی قوت این قضیه است. به چه معنا؟ به این معنا که شما مثلا میگید یه قضیه رو به کار می‌برید، بعد میگید که زوج بودن این عدد حق است، پس فرد بودنش باطل است. میگه این که شما میگید زوج بودن این عدد حق است پس فرد بودنش باطل است، اینو به صورت این قضیه میتونید به کار برید، بگید هذا حق فنقیزه باطل، این زوج بودن این قضیه حق است فنقیزه چی؟ باطل. بعد این قضیه هذا حق فنقیزه باطل را بیاید به کار برید، بگید که اگر این حق باشد پس نقیزش باطل است، لکن این حق است پس نقیزش باطل است. اینجوری بخواید در یک قیاس استثنایی استفاده کنی ازش. مرحوم خواجه میفرماید که این قضیه هازا حق فنقیز و باطلان در واقع در قوه این است که النفی و اثبات لایجتمعان. به اعتبار این پشتوانه است که شما اگر گفتید النفی و حقان، میگید فل اثبات و باطل، ال اثبات و حقان فل نفی و باطل، به اعتبار که النفی و اثبات لایجتمعان. پس این النفی و اثبات لایجتمعان به صورت این قضیه توی علم عدد و علم حساب شما به کار برده شد. پس آیا این قضیه بدون تقید خوردن میشه توی علم کار برده بشه؟ میگیم بله میشه به کار برده بشه، اما به شرطی که تبدیل بشه به یک قضیه که این قضیه در قوه این قضیه عامه شما باشد، تبدیل بشه به یک قضیه که این قضیه بتونه در قیاس استثنایی شما قرار بگیرد، به کیفیت قابل انطباق بر اون قضیه شما بشه، بعد تبدیل به این قضیه بشه. لذا قضایای عامه اگر بخوان در یک علم کار برده بشن، یا باید تخصیص بخورن یا باید تبدیل بشن به یک قضیه که اون قضیه در قوه این قضیه بدیهی است. این قضیه که در قوه قضیه عامه شما است به طور مستقیم در علم حساب شما یا در علم خاص شما به کار برده بشه. اساس مطلب این است که مبدأ باید به گونه‌ای باشد که مسئله اختصاصی علم شما را اثبات کند. این اساس مطلب است. اگر بخواد مسئله اختصاصی علم شما را اثبات بکند، باید به گونه‌ای تخصیص بخوره. حالا باید تخصیص بخوره یا اینکه به یه شکلی به کار برده بشد که این پشتوانش اون قضیه عامه باشد. این اساس فرمایش مرحوم خواجه است.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب فراز 303 بودیم، صفحه 330. قال والمباد العامه انما تستعمل بالفعل، مبادی عامه بالفعل به کار برده میشن، به ان تخصص بالعلم، به این که تخصص بخورن به اون علم. اینو خود این مبدأ عام رو میتونی به کارش ببری، خودشو میتونی به کار ببری، به شرطی که تخصیصش بزنی میتونی به کارش ببری. اگر نمیخوای تخصیصش بزنی، از قضایایی میتونی استفاده بکنی که در قوه این قضیه بدیهی هستند، اون وقت میشه یک استفاده بالقوه. مثالش هم یکی یکی میگیم. حالا اما بالموضوع فقط، یا فقط تخصصشون تخصص به موضوع است، یعنی موضوعشون تخصص خورده، کما یقال و المقادیر المساویت لمقدار واحد متساویتون. خب اینجاها شما از اون قضیه‌ای که داشتید که الاشیاء المتساویت لشیئن واحد متساویتون را تقید نزدی، فقط موضوع را تقید زدی. میگه و حالا که موضوع را فقط تقید زدی، و یلزمها التخصیص بالمحمول فی المعنا ایضا و ان لم یذکر، و تخصیص لازمه این قضیه می شود، این قضیه ای که المقادیر المتساویه، پس تخصیص لازمه این قضیه می شود، تخصیص به محمول لازمه این قضیه می شود، یعنی لازم می آید این قضیه تخصیص در محمول را، البته به محمول را در معنا همچنین. و این لم یذکر، اگرچه ذکر نشد. خب پس در واقع اینجاها تخصیصش فقط به موضوع نبود، لفظاً فقط به موضوع بود و الا معناً هر دوتا بود. و اما بالموضوع و المحموله معن در لفظ، کما یقال العدد اما زوجون و اما فردون. این قضیه العدد اما زوجون و اما فردون، بنابر اونچه که مرحوم علامه شرح داده اند، این قضیه تخصص یافته النفی و الاثبات و لایجتمعان است. چرا؟ برای اینکه میگیم زوج یعنی قابل للانقسام، فرد یعنی قابل للانقسام، قابل انقسام متساویه. فرد لیس به قابل انقسام متساویه. خب حالا که زوج قابلون، فرد لیس به قابل، میشه اثبات و چی؟ و نفی. حالا که شدن اثبات و نفی، اثبات و نفی لایجتمعان، النفی و الاثبات لایجتمعان. این النفی و الاثبات لایجتمعان را، این نفی را تخصص زدید به نفی انقسام متساویین، اثبات را تخصص زدید به اثبات انقسام متساویین. البته این اثبات انقسام متساویین شد زوج، نفی انقسام متساویین شد فرد، از زوج و الفرد لایجتمعان، فالعددو اما زوجون او فردون، یا نفیش درست است یا اثباتش، چون انقضان لایجتمعان. این رو تخصیصش رو اینجوری بیان کرده. و ما لا یخصص فلا یستعمل، اونی که تخصیص نخورده است به کار برده نمیشه الا بالقوه، مگر اینکه تبدیل بشه به قضیه دیگه ای که اون قضیه بتونه در علم شما به کار برده بشه. پس بالاخره باید به گونه تخصیص بخوره، یا موضوع محمول تخصیص بخوره، یا اصلا این قضیه شما تبدیل به یه قضیه دیگه بشه که اون قضیه بالقوه در حکم قضیه بدیهی شما باشد. اقول المبادئ العامه هی القضایا الاولیه التي لا تختص بعلم دون آخر. مبادی عامه قضایای اولیه هستند که اختصاص به علمی دون علم دیگری ندارند، عامن دیگه در هر علمی مطرح میشن، بدیهیات در هر علمی مطرح میشن، اختصاص به علم خاصی ندارد. که قولنا الاشیاء المتساویه لشیء واحد متساویه، و الشیء ما ان یکون ثابتا او منفیا. خب ما این اشیاء را عددش کردیم، ثابتن را گفتیم ثابتن انقسامش متساویین، منفیان را هم گفتیم منفیان انقسامش متساویین، انقسامش متساویین منفی باشد یا انقسامش متساویین ثابت باشد. و مثل هذه انما تستعمل فی العلوم بالفعل، بالفعل یعنی خودش همین قضیه توی علم حساب مثلا به کار برده میشه، اختصاصت بذالک العلم، اگر اختصاص به اون علم پیدا بکنه تقیدش بزنید. حالا اما به احد الجزئین او بهما معن، حالا یا یه جزءشو تخصیص بزنید اون جزء دیگه‌ش هم به تبع تخصیص بخوره، یا هر دوتا رو تخصیص بزنید با هم دیگه. مثال الاوله اذا خصصنا القضیه الاولا، همین قضیه اولی را موضوعش رو تخصیص بزنیم، موضوعش رو تخصیص بزنیم، چی بگیم؟ بگیم المقادیر المتساویت لمقدار واحد متساویتون، اینجوری بگیم. فانا خصصنا الاشیاء بالمقادیر، تخصیص زده ایم اشیاء را به مقدار، موضوع ما اشیا بود، تخصیصش دادیم به مقادیر، یعنی گفتیم اشیاء مقداری یعنی مقدار. و ها هنا یختص الجزء الاخر به تخصیص الاول، به سبب تخصیص زدن اول به مقدار، جزء دوم که محمول باشد هم یختص و اختصاص پیدا می کند به مقدار، همچنانی که موضوع را تخصیص دادی به مقدار، محمول هم تخصیص می خورد به مقدار. خوب، فإن المتساوی الذي هو المحمول هنا، متساوی که در اینجاها محمول قرار گرفته است، گفتیم المقادیر المتساویت لمقدار واحد متساویتون، این خودش اختصاص پیدا کرده است، اختص به تخصیص المقادیر، به سبب تخصیص موضوع به مقادیر محمول شما هم اختص، اختصاص پیدا کرد به مقادیر. اذ المراد متساویتون فی المقدار لا مطلقاً فی کل شیئن، متساوی هستن در مقدار، متساوی هستن نه اینکه مطلقاً در هر چیزی با هم متساوی هستن، از حیث وزن هم متساوی هستن، نه اینو نمیخوام بگیم از حیث وزن هم متساوی هستن.
تال ثانی فی قولنا العدد اما زوجان و اما فرد، عدد یا زوج است یا فرد. فقولنا العدد خصصنا بهی موضوع القضیه الثانیه، به وسیله العدد موضوع قضیه دوم را تخصیصش زدیم، خاصش کردیم. موضوع قضیه دوم چی بود؟ اعنی الشی، شی موضوع بود، این شی را خاصش کردیم، یعنی گفتیم شی عددی، شیئی که اون شیء کمیت منفصل است که بهش میگیم عدد. خب پس شیء را خاصش کردیم به شیء خاص. و قولنا اما زوجون او فردون خصصنا بهی محمولها، تخصیص زدیم محمولش را به، یعنی به سبب، میگه فقولنا العدد، وقتی گفتیم عدد موضوعش رو تخصیص دادیم، وقتی گفتیم اما زوج او فرد محمولش رو هم تخصیص دادیم به وسیله همین تعبیر اما زوج او فردون. پس به سبب تعبیر به زوج او فردون، زوجان ثابتون قابلیت انقسامه، فردون منفیون قابلیت انقسامه. ما ثابتون را تخصیصش زدیم به قابلیت انقسام، گفتیم ثابت است قابلیت انقسام. فرد منفیون را هم تخصیصش زدیم به قابل انقسام، گفتیم منفیون قابل انقسام بودنش، منفیون قابل انقسام شد فرد، ثابتون قابل انقسام شد زوج، اینا را تخصیص دادیم. خب محمولش را تخصیص دادیم، محمولش منظورتون چیه؟ اما ثابتون او منفیون، از شیء اما ثابتون او منفی، شیء یا ثابت است یا منفیه. و ما لا یخصص، اونی که تخصص پیدا نکند، موضوعش و محمولش تخصیص نخورد، فلا یصح استعمال او بالفعل، این به کار بردنش بالفعل، خودش رو بخوای به کار برید، این امکان ندارد، نمیتونه صغرا باشد، نمیتونه کبرا باشد. صغراش که اهم از موضوعه، کبراش هم که عرضی ذاتی موضوع نیست. این نمای استعملو بالقوه، میتونید به صورت بالقوه به کارش برید، که قول نهادا حق فنقیضه باطلون، میتونید قضیه ان نفی و الاثبات لایجتمعان را به صورت این قضیه هادا حق فنقیضه باطلون به کار برید، اینجوری میشه به کارش برد. و الا صرف ان نفی و الاثبات لا یجتمعان به این کیفیت بدون اینکه هیچ تخصصی بخورد، این خودش صلاحیت ندارد که تو علم به کار برده بشه. بله اگر تبدیلش کرد به یک قضیه دیگه‌ای که اون میتونه تو علم به کار برده بشه، خب بله این دیگه میتونه به کار برده بشه. اما در این صورت قضیه عامه شما بالفعل به کار برده نشد، بلکه بالقوه، یعنی به وسیله یک قضیه‌ای به کار برده شد که اون قضیه در قوه این قضیه عامه شماست، اون قضیه در قوه این قضیه عامه شماست. ما ملاکشو گفتیم که دیگه این اشکال نکنید. ما گفتیم ملاکش این است که تخصص به علم پیدا بکنم. حالا شما میگی تخصص فرق نکردن؟
این فرق نکردن. اگه یا در حال توضیحشون ناقصه، یا اینکه برای ما اینو خیلی برای ما واضح نیست.
نه، آخه هازا حق فنقیز و باطل قیاس خلف دیگه. قیاس خلف میتونی شما با قیاس خلف مدعا رو اثبات بکنید دیگه. شما ان نفع اثبات لا اجتماع را تبدیلش کرده به یک قضیه‌ای که میتونید تو قیاس و خلف ازش استفاده کنید.
حالا ان نفع
تو قیاس اقترانی یا صغراس یا کبراس دیگه.
باشه،
نتیجه عام اگه گرفتید مسئله علم ما نیست.
حالا اگه خلف بود میشه مسئله علم.
اگه خلف بود میتونید شما باهاش از طریق غیر مستقیم مدعاتون رو اثبات بکنید دیگه. بگید که این مطلبی که گفتیم حقون فنقیزش که مثلا العدد و کذا و کذا باطلون، از این طریق میشه اثبات بکنید دیگه. مثلا یه مدعی رو تو ریاضیات میخوای اثباتش بکنید دیگه، میخوای اثبات بکنی که این مطلب حرف باطلی است دیگه. یه راهش نیست که مستقیم بگی باطل است، یه راهش نمیدست که از طریق اثبات نقیزش ابطال این رو اثباتش بکنی. حالا شما نقیضش رو اثبات کردید، حقیقتش را. خب حالا که حقیقتش رو اثبات کردید میتونید بگید چی؟ بگید هازا حق فنقیزهو چی؟ باطلون. یعنی از میشه غیر مستقیم دیگه، از استفاده میکنید دیگه. یعنی ملاک کلیش رو اگر در نظر بگیرید وقتی که در مثال خیلی مشکل نداریم، ما در مثال دیگه مناقشه نداریم. مهمش این است که باید قضیه عامه‌ای که میخواید توی علم کار ببرید به کیفیتی اختصاص پیدا بکند به اثبات مسئله‌ای که توی این علم دارید، باید به کیفیت اختصاص پیدا بکند. النقیضان لا یجتمعان به همین کیفیت، بدون هیچ دخل و تصرفی، بدون هیچ دخل و تصرفی نمیتونه برای شما اثبات بکند که مثلا نمیدونم الان شب است. بدون هیچ دخل و تصرفی نمیتونه این کارو برای شما انجام بده. بعد یه اتفاقی توش بیفته دیگه، تخصصی باید پیدا بکنن که بدون برای شما بگه که پس نتیجه میگیریم الان شب است. یا النقیضان لا یجتمعان نمیتونه برای شما اثبات بکنه که مثلا فثبت ولایت علی ابن ابی طالب. یه جوری تخصیص بخوره. والا اگر تخصیص نخوره که نمیتونه یه دفعه بیاد برسه به ولایت علی ابن ابی طالب. بعد بالاخره یه جوری این ان نفل اثبات را به یک کیفیتی تخصیصش بزنید، یا به کیفیتی که تو قیاس خلف ازش به کار برید، یا به یک کیفیتی که خودش تخصص پیدا بکند به یک موضوع خاصی و به محمول خاصی که اون موضوع خاص شما بشه موضوع در نتیجه، اون موضوع در نتیجه اختصاص به موضوع علم پیدا بکند، بشه مسئله این علم. اصل نکته خب بسیار نکته جالبیه. شما هر مبدأ عامی را تو هر علمی میخواید به کار ببرید باید به یک کیفیتی به درد اثبات مسئله شما بخوره. برای اینکه به درد اثبات مسئله شما بخوره باید به یک کیفیتی تخصص پیدا بکنه.
چون این مخصص
در واقع در نهایت به موضوع علم میخوره دیگه. قابلیت انقسام متساویین، عدد درش مأخوذ است دیگه، از عوارض ذاتی
عدد نیست.
چرا دیگه قابلیت انقسام متساویین؟ خب تخصیص می‌ذاریم کم منفصل، باز مشکل نداریم که. یه قید دیگه بهش اضافه می‌کنیم دیگه. صحیح صرف این است که قید اضافه کردن نه پول میخواد نه اینچی نمیخواد دیگه. اگه اهم است از عدد، خب یه چیز دیگه به اضافه میکنیم که اختصاص بده کنم به چی؟ به عدد. بقید میکنیم. در هر صورت تابش مسئله علم حساب. تو فلسفه داری بحث میکنی تابش مسئله فلسفه، تو اصول داری بحث میکنی تابش مسئله اصولی. بالاخره آدم گاهی از مواقع میبینه اصولیین یه بحث ها رو مطرح کردن، رفتن تو فضاهای دیگه بحث کردن، آخر سر معلوم شده به اعتبار اینکه هیچ تقیدی به این موضوعشون نزدن، معلوم شده که این بحثایی که مطرح کردن هیچ ثمره‌ای در علمشون نداره. بحث کردن خیلی جالبه. من تقریرات درس خارجی که از آقایون نگاه میکردم، مفصل بحث کرد. همون آقایی که من یه دفعه سر درسش رفتم و شاید دفعه گفتم، البته مدت‌ها بهره‌مند شدیم، ولی خیلی وقت پیش، این جریان مال خیلی وقت پیشه، ایشون سر درسشون فرمودن که این مسئله هیچ ثمره‌ای ندارد، لکن چون دعو ما این است که همه مسائل را به طور مستوفا بحث کنیم، این مسئله را به طور مستوفا بحث میکنیم. اخیراً تقریراتشون رو من نگاه کردم، مفصل وارد بحث شده بود و بعد از اینکه همه این بحثا مطرح کردن گفته بود که ولا یخفا فی انه لا ثمره فی هذا النزاع و دعواها. بعد از این هم بحث کردن لا یخفا که هیچ ثمره‌ای در این دعواها و در این منازعات وجود ندارد. خب چرا این اتفاقات میفته؟ برای اینکه یادشون میره این بحثای عام را تخصصشون بدن به مسئله خودشون که مسیر گم نشه. ما داریم درباره مثلا معنای حرفی میخوایم حرف بزنیم. خب معنای حرفی معنای ربطی است. حالا میام درباره وجود ربطی صحبت کردن. وجود ربطی، معلولات همشون وجود ربطی هستن، همه وابسته به خدای متعال هستن، همه فقیرن، هیچ کس قدرت ندارد، اراده همه به اذن خدای متعال است. هی بگو. خب وقتی که همه اینا رو حرف زدی بعد چی؟ آره همه اینا رو مطرح کردید، تو فضاهای دیگه میری، آخر سر بعد از که همه حرفا واسه که خب به حمد الله در مسئله معنای حرفی این نکته را باید بگوییم که این ربطیت هیچ ارتباطی به اطلاق و تقلید ندارد و اون مشکلی که به جهت اون مشکل نزاع در معنای حرفی و اسمی مطرح شد، اون مشکل موضوعاً منتفی است. خب از همون اول شما اگر تخصصش می‌دادید به این مسئله، ما می‌خوایم درباره ربطی بودن معنای حرفی صحبت بکنیم، از اون جهت که معنای حرف است، مدلول کلام است، می‌خوایم ازش استنباط بکنیم، به این جنبه می‌خوایم درباره‌اش بحث بکنیم. این اول تخصصش می‌دادید به این، دیگه بحث نمی‌کردید. خب من حیث الاستنباط ما دیگه کاری باش نداریم دیگه، مسئله ما باش تمام شد دیگه. ما از من حیث الاستنباط می‌خواستیم بحث بکنیم، از جهت استنباط که مسئله تمام است والحمدلله، دیگه هر چه دیگه می‌خواید برید تو بحث فلسفه ادامهش بدید. همه بحث‌های اصولی خیلی هاشون نگاه بکنید اینجوریه. مثلا در بحث صيغه امر میگه مما اتفق علیه المحصلون من الاصولیین ان الامر مادتا و هیئتا يدل على الطلب الوجوبی. خب يدل على الطلب الوجودی و انما الخلاف در منشأ این وجوب است، که این وجوب از کجا، از کجاش در اومده، از مدلول، از موضوع لش در اومده، از حکم عقل در اومده، از فلان در اومده. رفتیم تو این مسئله که این وجوب از کجا در اومد. خب آیا این بحث من حیث الاستنباط موضوع بحث قرار گرفته؟ اگر من حیث الاستنباط باشه که بعد از این که معلوم شد که يدل على الوجوب، دیگه تمام شد دیگه. دیگه حالا منشأش به چی برمیگردد؟ خب این که تفاوت نمی کند. شما که همین رو میخواستید که اگر مولا افعل به کار برد ازش وجوب برداشت بکنید یا نکنید، این که معلوم است برای شما. پس دیگه بقیه بحثا برای چی؟ یادشون رفته. شاید این نکته رو یه بار عرض کردیم، مرحوم امام یه تعلیقی دارد بر کفایه، اونجاها در زیر بحث انسداد صغیر و کبیر، اونجا مرحوم امام یه پاورقی میزنه، میگه که ما در این بحث، در این دوره از بحثمون بسیاری از مسائل را حذف کردیم به جهت ثمره نداشتنشون و به جهت اینکه فایده نداشتن، ما این بحث رو حذف کردیم. بعد خودش اشکال میگیره، میگه ممکن است شما بگید که این بحث ها
ثمره عملی ندارد، لکن ثمره علمی دارد. بعدشون اظهار تعجب میکنه، میگه ول عجب از این حرف که ما داریم درباره توی علمی صحبت میکنیم که اون علم وضع علی استنباط. علم چی؟ وضع علی استنباط. حالا این مسئله هیچ ثمره در علمی که وضع علی استنباط در این علم هیچ ثمره ندارد. خب اگر این مسئله هیچ ثمره ندارد در علمی که وضع علی استنباط، یعنی چه این مسئله ثمره عملی ندارد لکن ثمره علمی دارد؟ ثمره علمی یعنی ثمره علم اصولی دارد. خب این اصولی که لاستنباط بوده، که اینکه لاستنباط بوده که دیگه این وقتی میگه در استنباط ثمره ندارد یعنی ثمره علمی دارد. اگر اینکه یک کسی بگه آقا بالاخره اظهاری فلانی امثالی حرفایی بالاخره گاهی از مواقع چیزهای مورد احتیاج هست، یا از جنبه های دیگه، یا بگه بالاخره تشحیز افکار و اذهان و بخواد تو فضاهای دیگه بره، اگر یک کسی این حیثیاتی که الان ما تو کتاب البرهان داریم میخونیم، اگر اصولیین این حیثیات را در بحث اصولشون لحاظ میکردن، خیلی از این بحثا رو مطرح نمیکردن، چون اختصاص به حیث اصول پیدا نکرده بحث رفته تو فضاهای مختلف. معمول مباحث را شما نگاه بکنید ببینید یادشون رفته که اختصاص بدن به حیث استنباط، چون یادشون رفته بحثا رو رفتن تو حاشیه مفصل بحث کردن اون وقت بعدش هم آخر سرم گفتن که بله این مسئله ثمره ای ندارد و کذا و کذا. انشاءالله که این بحثایی که داریم میخونیم ثمراتشون را در علومی که دارید بحث میکنید بالعیان احساس بکنید تا جدیتتون نسبت به اون موضوعاتی که ثمره دارد بیشتر بشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.